شروط رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20% در لایحه 1400. بررسی کیفیت و کمیت سبد کالای خانوارهای ایرانی و وظیفه مسئولان. ادعای نتانیاهو و تاکید بر خطر مفرط ایران جهت ائتلاف بین‌المللی علیه ایران. بررسی آخرین تلاش‌های ترامپ در واپسین روزهای حضورش در قدرت جهت مشروعیت زدایی از جایگاه ایران. بسته اخبار دنیای بین‌الملل را خواهید شنید و در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهید گرفت. و همچنین بسته اخبار دنیای اخبار ویژه را خواهید شنید با اجرای همکارم آقای دوانشیر. خب ساعت 12:10 است، در خدمت شما هستیم و می‌خوایم برنامه را آغاز بکنیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط دوست. رویداد.
خب 12:10:31 اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میخوام برنامه رو خدمتون آغاز بکنم. بریم سراغ موضوعی که تم سیاسی و بین‌المللی داره، در خصوص ادعای آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم قاسم صهیونیستی و تاکیدش بر خطر مفرط ایران و تلاش جهت ایجاد ائتلاف بین‌الملل علیه کشورمون. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر صباح زنگنه، کارشناس ارشد مسائل سیاسی لوس کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای زنگنه سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
روز و روزگار بر شما خوش، خیلی سپاسگزارم که همراه رویداد هستید. آقای زنگنه، در خصوص این ادعای جدید آقای بنیامین نتانیاهو و درخواستش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایران برای شنوندگان ما صحبت می‌کنید، واقعاً چه چیزهایی پشت این تلاش‌های مذبوحانه است برای اینکه آقای نتانیاهو بخواد یک ائتلاف بین‌المللی چه در منطقه چه در فرامنطقه علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این بحث خصلت و صفت پر ادعایی و مطالبه‌گری بنی اسرائیل، به خصوص این بخشی از بنی اسرائیلی که حقیقتاً به اسم صهیونیست‌ها شناخته میشن، یه صفت قدیمیه. یعنی حتی با انبیاء خدا، با حضرت موسی، با خود خدا وقتی که مواجه می شدن کلی طلبکار خودشون رو نشون می دادن، یه طلبکاری می کردن، این کار رو می خواهیم، این امکان رو می خواهیم، این ظرفیت رو می خواهیم و فلانجا ما نگرانیم، فلانجا می میریم، فلانجا می ترسیم، از رودخونه عبور نمی کنیم، با فلان قدرت غاصب نمیخواییم وارد بشیم بجنگیم. این صفت قدیمیه و آقای نتانیاهو یکی از نمونه های شاخص این صفت و این خصلته. در شرایط فعلی ما واضحه که تنها رژیمی در منطقه که طی 70 سال گذشته از زمان تأسیسش تا کنون حداقل 7 جنگ بزرگ راه انداخته این رژیم صهیونیستی بوده، تنها رژیمی که در منطقه وجود دارد که به تسلیحات هسته‌ای از دهه 50-60 بعد مجهز شده و هر روز تحقیقات بیشتری انجام میده و به ساخت بمب هسته‌ای مبادرت کرده، رژیم صهیونیستی بوده. تنها رژیمی که سرزمین دیگران رو غصب کرده و سال به سال در حال توسعه سرزمین‌های تحت اشغالش مبادرت میکنه، رژیم صهیونیستیه. تنها رژیمی که صدها عالم و دانشمند مسلمان مصری، مغربی، فلسطینی، سوریایی، عراقی، ایرانی و حتی اروپایی رو ترور کرده در سرزمین‌های مختلف رژیم صهیونیستی بوده. ولذا این ادعاها در حقیقت فرار از واقعیت‌های عملکردی خود این رژیم هست و تلاشی است برای اینکه شخصی که تازه می‌خواد وارد بشه به کاخ سفید، ذهن ایشون رو هم از همکنون تحریک بکنه و با مطالبات بالاتر، با بالا بردن سقف مطالبات و ادعاها سعی میکنه به یه حد میانه‌ای یا به حد اقل‌های آقای بایدن رو هم برسونه که ذهن بایدن و ذهن بقیه سران کشورهای اروپایی رو به سمت یک دشمنی سوق بده. در حقیقت یه رژیم صهیونیستیه که مرتب در حال ساختن یک دشمن هست. حالا این دشمن فرضی، دشمن تخیلی، موهوم، علی حال باید یه دشمنی بسازه و در از قبل اون از بقیه کشورها امتیازگیری بکنه، همونطوری که تا حالا از آلمان میلیاردها دلار امتیاز گرفته بنا به یک ادعایی که حالا اون ادعا هم معلوم نیست کجا ثابت بشه و چقدر حجمش هست و چگونه است و عوامل اون جریان ها کیها بودن که به احتمال زیاد طبق بررسی های محققین و علمای تاریخ و جریان های قرن معاصر، دو قرن معاصر، این صهیونیست ها بودن که پشت تحریک دولت ها از یک طرف، پشت ایجاد ترس و وحشت در میان خود مردم یهود دنیا بودن و اون فجایع رو به وجود آوردن. کسی نشسته که این وضعیت رو تحقیق بکنه و واقعیت ها رو روشن بکنه. این رویه است که توسط نتانیاهو هم دنبال میشه، در خصوص اگر بدانیم که دولت فعلی اسرائیل عملا متلاشی شده و باید برن سراغ انتخابات چهارم تا دولت بعدی تعیین بشه، از یک بحران سیاسی داخلی هم برخوردار.
بسیار عالی. آقای دکتر زنگین، سوال آخر من، به نظرتون آقای حالا علی‌رغم تمامی آن نکاتی که گفتی، در عمل آقای شگیری همچین ائتلافایی چه در منطقه ما چه در عرصه بین‌المللی علیه یک کشور، اون هم جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیره؟ چون چندی پیش هم کشورهای عرب کاملا لفاظی کردن که ما می‌خوایم یک ارتش مشترک عربی تشکیل بدیم و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و هدف هم در حقیقت مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود. چقدر اینها رو در میدان عمل شما امکان پذیر تلقی می‌کنید؟
ببینید، این اقدامات عمدتاً اقدامات به منظور ایجاد فضای سیاسی و تبلیغاتی و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایرانه و هرگز نه قدرتشو دارن و نه تبعاتش و پیامدهاشو میتونن تحمل بکنن. علی حال جمهوری اسلامی ایران ملایمات زیادی رو دیده، جنگ‌های متعددی رو متحمل شده، تحمیل شده بهش، ولی سربلند ازش بیرون اومده. میدونن که جمهوری اسلامی ایران موجودیتی نیست که با این تهدیدها و حتی به اقدامات عملی جا خالی بده و کنار بره، بلکه اینا اونا هستن که ضرر خواهند دید و تهدید موجودیتیه ناشی از اکسل عمل جمهوری اسلامی ایران رو متحمل خواهند شد. بلیذا به نظرم میاد این بیشتر هدفش ایجاد یک جنگ روانی هست و تخریب ذهنیت آدم هایی که قرار وارد کاخ سفید بشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر زنگین، سپاس که با ما همراه بودید، استفاده کردید از سخنانتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی من با دکتر صباح زنگنه بودید، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، در خصوص ادعای نتانیاهو برای ایجاد ائتلاف بین‌المللی علیه ایران با ایشون صحبت کردم. خب بریم موضوع دوممون رو شروع بکنیم. ساعت 12:20 است و همچنان با شما هستیم. در خصوص بررسی کیفیت و کمیت سبد کالای خانوارهای ایرانی و وظیفه مسئولین میخوام صحبت بکنم، بررسی بکنیم که ببینیم آیا کیفیت و کمیت سبد کالای خانوارهای ایرانی در یک سال اخیر بر اثر کرونا گرانی‌های گاهابیگاه آیا افت کرده. طبیعتاً تم اقتصادی داریم، میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر وحید شقاقی، ایشون رئیس دانشگاهی اقتصاد دانشگاه خوارزمی هستن، لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن. آقای دکتر شقاقی عزیز سلام بر شما.
الله الرحمن الرحیم بهین استعین نحو خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستمتون هستم.
سپاس فراوان، متشکرم که مثل برنامه گذشتم با ما همراه هستین. آقای شقاقی، در خصوص این وضعیت سبد کالای خانوارهای ایرانی خصوصا در این ماهای پایانی دولت مستقر برای ما بفرمایید، آیا به نظرتون این کیفیت و کمیت این سبدها به چه ترتیب هست؟ آیا میتونه در وضعیت کنونی تا حدودی رافع مشکلات مردم باشه؟ چه بایدها و نبایدهایی باید درش لحاظ بشه با توجه به که میدونید وضعیت کرونا هست و خیلی از مشاغل تعطیل، مردم به شدت به این سبدها نیاز دارن؟ در خدمتتون هستیم، تحلیلتون رو بفرمایید.
بله، ببینید ما در 3 سال اخیر حدود 100% تورم رو داشتیم دیگه. سال 97 27% تورم بود، سال 98 حدود 40% و امسال هم اگر حدود 30% تورم رو شما در نظر بگیرید، ما میتونیم بگیم که در این 3 سال به صورت میانگین حدود 100% قدرت خرید مردم تنزل پیدا کرده. البته خب وقتی تورم داریم صحبت میکنیم، این سبد مصرفی مردم رو لزوما شامل نمیشه، این بیش از 400 قلم کالا رو داره شامل میشه. خب ممکنه میزان افزایش قیمت در اقلام ضروری ممکنه بیشتر از این هم بوده، مثلا در حوزه مسکن که 30% سبد مصرفی مردم رو شامل میشه هزینه های مسکن، خب میدونید افزایش های بیشتری رو داشتیم. هر حال بحث مهم اینه که وقتی قدرت خرید مردم حدود 100% به صورت تجمعی در این 3 سال اخیر کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً این فشار میاره بر هزینه های ضروری مردم. خلاصه هر خانواری باید یک حداقل میزان پروتئین و کالری رو باید در سبد مصرفیش به صورت ماهانه تامین کنه. در غیر این صورت خب این میتونه اثرات نامطلوبی رو بر بحث سلامت خانوار در پی داشته باشه. از این منظر به نظر من دولت در این شرایطی که وجود داره و میتونه عملا برخی از اقلام ضروری رو به صورت حمایت کالایی یا کالابرگ و دوره‌ای در اختیار خانوارهای کم درآمد یا دهک‌های پایین درآمدی حداقل قرار بده. البته من هم اطلاع دارم که یکی از مسائل ما الان بحث نبود نظام آماری و بانک اطلاعاتیه که موجب میشه اون شناسایی خانوارهای هدف رو با چالش مواجه میکنه. این ضعفی است که باید برطرف میشد، نشد، ولی باید این رو دولت در همین ماهای پیش رو هم برطرف کنه. در سالهای آتی هم باید فکری برای نظام آماری و بانک اطلاعات خودمون کنیم که حمایت‌های چه یارانه‌ای چه حمایت‌های ریالی به اون جامعه هدف اصابت کنه. ما دردی که داریم اینه که خیلی از وقتها خب حمایت‌های کالایی و ریالی رو انجام میدیم ولی به دلیل ضعف بانک اطلاعاتی به اون جامعه هدف اصابت نمی‌کنه و رضایت خاطر رو برای جامعه در پی نداره. یعنی ما پول خرج می‌کنیم ولی اون رضایت خاطر ایجاد نمیشه.
بله.
به حال دولت مسئله دیگرش خب تعیین‌های منابع مالی است، کسری‌های بودجه در خود دولت هم موجب میشه که نتونه اون حمایت‌ها رو، اقلامش رو یا مبالغش رو افزایش بده، ولی حداقل اینی که با همین مبالغ اندکی هم که در نظر میگیره اون جامعه هدف بتونه اصابت کنه این حمایت‌ها. و بحث سبد کالا هم به نظر من توی ماه‌های آینده دولت میتونه یکی دو تا سبد کالایی رو در قالب کالابرگ به مردم ارائه بده، بخشی حداقل التیامی میشه برای این وضعیت تأمین میزان کالری و پروتئینی که باید به خانوارها داده بشه که بتونن حداقل اون سلامت خانوارها رو به خطر نندازه، بتونه اون رو تقویت کنه و نگه داره اون میزان کالری و پروتئین حداقلی که لازمه. این حداقل تنفسی میتونه به خانوارهای ما بده برای بحث اینه که بتونیم امیدوار باشیم سالهای آینده از بار فشار تورمی کاسته بشه و اون دیگه التیام بخش اساسیه برای خانوارهای ما.
بله.
اگر خاطر لازمه که من باید اشاره کنم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر شقاقی، اگر که دولت بیاد به صورت نقدی مثلا در حساب یارانه های مردم چیزی رو شارژ بکنه و بعد به خاطر کمبود منابع مثلا بانک مرکزی مجبور بشه به چاپ اسکناس، به نظرتون آیا آثار تورمی نخواهد داشت؟
خب ببینید، این که واقعیت اینه که هر نوع استقراضی از بانک مرکزی که تورمزاست و این که طبیعت بحثاست، یعنی هر نوع استقراضی از بانک مرکزی میتونه تورم رو در پی داشته باشه، ولی مسئله اینه که بانک مرکزی هم الان سیاستهایی رو در پیش گرفت که بار تورمیش حداقل باشه. به عنوان مثال اومد نرخ ذخیره قانونی رو برای بانک ها خب 1% کاهش داد ابتدای سال. میدونید مفهومش این بود که یعنی اجازه داد که بانک ها منابعشون کمتر در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره، بتونن تسهیلات بدن. این یکی از اون مکانیزم هایی بود که بررسی کرد، به این نتیجه رسید که این بار تورمی اندکی داره. میخوام بگم مسئله اینه که ما باید الان بریم دنبال سیاست هایی رو اتخاذ کنیم که حداقل هزینه رو برای کشور تحمیل کنه. مثلا گفتم همون بحث نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی 1% برای نظام بانکی پایین آورد، یعنی فرض کنید از 12% شد 11%، یا برای بانک هایی که 11% بودن شد 10%. خب این تونست بانک ها رو یه مقداری شارژ کنه که بتونن تسهیلات بیشتری رو برای بنگاه ها بدن. ما میتونیم بانک‌های خوب رو انتخاب کنیم. من به نظر من بانک مرکزی میتونه بانک‌های خوب رو، بانک‌های خوب بانک‌هایی هستن که ترازنامه‌هاشون وضعیت بهتری داره. آقای مدیر.
بله.
ما رو میتونه انتخاب کنه 5-6 تا بانک خوبی که وضعیت پایداری دارن از لحاظ ترازنامه، و حتی میتونه نرخ ذخیره قانونی رو برای اینها مجدد کاهش بده، بیاره رو 8%، رو 9%، و دوباره میتونه این منابع رو آزاد کنه برای اینکه بتونه برای حمایت‌های ریالی و حتی در صورت کالابرد برای خانوارها میتونه هدفگیری کنه. این هم بار تورمی کمتری داره، چون عملا پول چاپ نمی‌کنه. خود منابعی که بانک‌ها میتونستن به بانک مرکزی بدن، بخشش رو آزاد می‌کنه که بتونن تسهیلات بدن. متوجه منظورم چیه دیگه؟
بله.
چون می‌دونید بانک‌ها موظف هستن که بخشی از سپرده های مردم رو بدن به بانک مرکزی تحت عنوان ذخیره قانونی. یه نرخی داره، این نرخش رو بانک مرکزی تولرانس گرفته بود بین 11% تا 13% بین بانک های خوب و بد. الان میتونه بانک هایی که واقعا وضعیت ترازنامه ایشون خوبه، میتونه این نرخ رو بیاره یه مقدار پایین‌تر رو 8%، و اجازه بده که اینها منابع بیشتری رو در اختیار داشته باشن. فرض کنید هر سالی وقتی 10 میلیون تومان به بانک سپرده گذاری میکنید، بانک موظفه که 13%ش رو بده به بانک مرکزی تحت عنوان ذخیره قانونی. اگر این عددش رو ما برای بانک های خوب بیاریم پایین‌تر، بانک ها منابع، یعنی از اون سپرده های مردم کمتر به بانک مرکزی ارائه خواهند داد مبالغ رو، میتونه منابعشون آزاد بشه برای اینکه هم تسهیلات بدن به بنگاه ها، هم میتونه برای وام های خرد و یا حمایت های کالایی رو میتونه در قالب کالابرگ از این کانال، از کانال بانک ها هم اقدام کنه. به عبارت بانک ها بیان یه مبالغی رو به عنوان کالابرگ بدن، حالا مردم میتونن استفاده کنن، بعدن به صورت اقساط مدتدار به بانک برگردونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شقایق عزیز، تحلیل بسیار کارشناسانه‌ای بود، استفاده کردیم، خدا نگهدار شما باشه. صحبت کردم با دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در خصوص کیفیت و کمیت سبد کالای خانوارهای ایرانی. دوازده و 30 دقیقه و 43 ثانیه است و شما شرمنده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. نوبت میرسه به بسته اخبار دنیای بین‌الملل. همکارم سرکار خانم حسنی سادات شوبری آماده هستن تا شما رو در جریان جدیدترین رویدادها و تحولات نظام جهانی قرار بدن. سرکار خانم شوبری، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، ما آماده شنیدن گزارش شما هستیم.
سلام بر شما جناب آقای سعیدی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، صدای شما رو به وضوح دارم. امیدوارم که شما و همه شنونده ها حالشون خوب باشه. خبرها رو میخوام از کمیسیون مشترک برجام آغاز بکنم که امروز نشستش به صورت مجازی قرار هست برگزار بشه، چون که این نشست همزمان بود با یه سری از اتفاقاتی که در عرصه بین المللی افتاده، از جمله انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا و گمان زنی هایی درباره این که قراره یه برجام پلاسی بیاد، و حالا اون داستانه که درباره مسائل موشکی و این حرفا بود خیلی مورد توجه رسانه ها بود و همه میگفتن تو این نشست قراره چی بشه، چه اتفاقی بیفته، تا اینکه امروز سخنگوی وزارت خارجه یک مطلبی رو منتشر کرد و اعلام کرد که این یک نشست عادی و معموله که هر 3 ماه یک بار به منظور بررسی روند اجرایی برجام برگزار میشده و هیچ نکته جدیدی داخلش نیست، و صرفا به این دلیل که ما ملاحظاتی مربوط به شیوع ویروس کرونا داریم به صورت مجازی برگزار میشه. درباره این برجام پلاس که بهش اشاره کردم، رئیس جمهور در نشست خبری که این هفته هم داشت تاکید کرد که ما درباره برجام مجددا مذاکره نمی کنیم و به طور ویژه درباره مسائل دفاعی و امنیتیمون که خب موشک‌ها هم به همونها ارتباط پیدا میکنه، و در واقع تقریبا تکلیف این قضیه به نظر میرسه که روشنه، اما برخی از رسانه‌ها نمیخوان دست از سر این ماجرا انگار بردارن، و به طور ویژه رسانه‌هایی که همسو هستن با سیاست‌های آمریکا خیلی دوست دارن که این موضوع مذاکره مجدد رو به سرخط اخبارشون بیارن. ما هم پرتکرار اونها رو می‌بینیم. در همین زمینه یه اشاره‌ای هم بکنم به سفر آقای عراقچی به عمان که در روزهای گذشته برگزار شد. این سفر خب به دلیل شرکت در کمیته مشورت‌های راهبردی ایران و عمان که معمول بوده و برگزار می‌شده صورت گرفته. بعد از این سفر آقای عراقچی شرح ماوقع و شرح آنچه که در عمان اتفاق افتاده رو نوشتن، از جمله یه پاسخی دادن به گمان زنی هایی که گفته میشد آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه با نماینده جو بایدن در عمان دیدار کرده. توی این توضیح آقای عراقچی اومده که قصه پردازانی که از ملاقات های خیالی صحبت میکنن ظاهرا درک درستی از شرایط کنونی ندارن، و به تعبیری این رو تکذیب کرده و اون رو خیال پردازی و قصه پردازی دونسته. اما آقای سعیدی، میدونیم که دیروز بالاخره پرونده انتخابات آمریکا با رأی جامعه نخبگانی یا مجمع برگزینندگان آمریکا به پایان رسید، اون مجمعی که نهایتاً بعد انتخابات رو تایید میکرد، رأی مردم رو اون مجمع بعد نهایی میکرد، نهایی کرده دیگه. بالاخره بعد کلی حاشیه آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا هست دیگه، نمیتونیم بگیم که شبه داره انتخابات، و در 302 رأی آقای بایدن و 232 رأی ترامپ به دست آورده. و بعد از اینکه دیروز این در واقع آرای الکترال به صندوق ریخته شد و نتیجه مشخص شد، یک ایمیلی از ستاد انتخاباتی ترامپ برای طرفدارانش ارسال شده و گفته شده آیا ترامپ باید برای انتخابات سال 2024 نامزد بشه؟ در واقع یک نظرسنجی کرده و این ایمیل باعث شده که خیلی از رسانه‌ها این تیتر رو بزنن که بالاخره ترامپ نتیجه انتخابات رو پذیرفته و با این کار داره برنامه‌ریزی می‌کنه برای انتخابات 4 سال آینده و امیدش رو از دست نداده. در همین زمینه یک تعبیر جالبی هم آقای جان بولتون، کسی که سابق در این مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود، شخصیت ضد ایرانی که ما با این ویژگی میشناسیمش، یه تعبیری به کار برده درباره دولت ترامپ و گفته همانند یک حب قند در یک فنجان چای داغ در حال آب شدنه و اشاره کرده بود که کسایی که حامی ترامپ بودن دارن عوض میشن، دارن ناپدید میشن و زندگی سیاسی اونها داره محو میشه و به نظر میرسه که آقای بولتون که مشکلی هم داشته با ترامپ از این موضوع خیلی خوشحاله و گفته که نظر بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره هم در حال تغییر نسبت به هم در واقع سمت سویی که با ترامپ داشتن. یه خبرهایی ما در هفته گذشته داشتیم درباره حملات سایبری و هکری به مراکز مهمی از آمریکا و رژیم صهیونیستی که امروز یک خبر دیدم در همین زمینه که مشاور امنیت ملی آمریکا که سفری داشته به منطقه نیمه کاره به اروپا سفر داشته، نیمه کاره سفر خودش رو رها کرده به دلیل حملات سایبری که به بخشی از پنتاگون این بار صورت گرفته و به نظر میرسه این حملات سایبری دیگه کم کم داره برای آمریکا مشکلاتی به وجود میاره. ما در آستانه پایان سال میلادی هستیم و بخشی از مردم جهان دارن سال نوی خودشون رو آغاز میکنن و سنتی دارن به اسم سنت بابا نوئل. یک خبر دیدم در همین زمینه که افسران پلیس در کشور پرو برای اینکه مبارزه بکنن با قاچاق مواد مخدر لباس بابا نوئل پوشیدن و به صورت ناگهانی وارد منازل برخی از قاچاقچیان مواد مخدر شدن و در این خبر اومده که 4564 بسته مواد مخدر و همچنین تعدادی سلاح از منازل مردم با این روش با لباس بابا نوئل در واقع ثبت و ضبط شده، کشف و ضبط شده و خبری بود که دیدم جالب بود متناسب با آغاز سال نوی میلادی سال 2021. ما با شما همراه میشیم جناب آقای سعیدی.
سپاس فراوان، خیلی استفاده کردیم، پرونده بسیار جامعی بود، خیلی از شما متشکرم و باشون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب اینم بسته اخبار دنیای بین الملل، همکارم سرکار خانم شبیری تقدیم شنوایی شما کردن. بریم یه خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد لایحه بودجه 1400 با هیچ یک از قوانین بالادستی همخوانی ندارد. آقای قالیباف افزود بررسی ها نشان میدهد این بودجه بر اساس اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه تدوین نشده است و با هیچ یک از قوانین بالادستی همخوانی ندارد. وی تصریح کرد موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود نیز به شکل مطلوبی در آن در نظر گرفته نشده و از این بعد نیز بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است. 12:39 و همچنان ما با شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. بریم سراغ موضوع دیگه برنامه.